و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی با انگیزه سیاسی نوشته شده است. کارکنان دولت در پاریس و لندن دست به اعتصاب زدند. خبرنگار سرشناس تلویزیون عراق با شلیک گلوله در بغداد به قتل رسید. ساعت 7 شب در تهران، 4:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. روز بخیر همراهان رادیو فردا. فهیمه خضرحیدری هستم در کنار شما با مجله شانگاهی امروز رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 16 شهریور 7 سپتامبر هم همراه ما باشید در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا. اما پیش از هر چیز دیگر آخرین خبرهای این ساعت رو با هم می‌شنویم از همکارم هانا کاویانی که در استودیو همراه ماست. هانا
با سلام. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انگیزه سیاسی نوشته شده است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، بدون نام بردن صریح از یوکی آمنا مدیر کل آژانس، او را متهم کردند که زیر فشار سیاسی آمریکا و غرب گزارش خود را تهیه کرده است. اما از سوی دیگر آمریکا میگوید این گزارش نگران کننده است. سخنگوی کاخ سفید گزارش آژانس را نشانگر سرپیچی ایران از تعهدات بین المللی هسته‌ایش و نزدیک شدن آن به آستانه برخورداری از قابلیت ساخت سلاح‌های هسته‌ای دانست. ژوزه مانوئل باراسو، رئیس کمیسیون اروپا، صدور حکم سنگسار از جمله در مورد سکینه محمدی آشتیانی را وحشیگری توصیف کرد. آقای باراسو روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا افزود هیچ گونه توجیه مذهبی و اخلاقی برای صدور این گونه احکام نمیتواند وجود داشته باشد. جمعی از معلمان قراردادی برای چندمین بار در اعتراض به سیاست استخدامی وزارت آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. خبرگزاری مجلس شمار این معلمان را 100 نفر ذکر کرده که از استانهای اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به تهران آمده بودند. بر پایه این گزارش معترضین میگویند در حالی که وزارت آموزش و پرورش گفته است که به آنها نیاز ندارد، همزمان شماری از بازنشستگان را به کار گرفته و یا از برخی معلمان رسمی در دو شیفت استخدامی استفاده می کند. مصرف کنندگان برق در تهران با دریافت قبض‌های برق تابستان خود با افزایش شدید قیمت برق مواجه شدند. این در حالی است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت برق هنوز به اجرا در نیامده است. اما در اروپا هزاران تن از کارکنان دولت و شبکه مترو در پاریس و لندن در اعتراض به برنامه‌های صرفه‌جویی اقتصادی دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه معترضین به دعوت اتحادیه‌های کارکنان دولت به خیابان‌ها آمدند. اتحادیه‌های کارکنان دولت به برنامه افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال اعتراض دارند. در لندن نیز اعتصاب کارکنان مترو باعث سرگردانی مسافران و هجوم آنها برای استفاده از خطوط اتوبوس شد. و یکی از خبرنگاران سرشناس تلویزیون العراقیه امروز در بغداد در حال رانندگی با شلیک گلوله به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها، ریاض السرای یکی از روزنامه‌نگارانی بود که تلاش می‌کرد با فرقه‌گرایی در این کشور مبارزه کند. خبرنگاران بدون مرز از گروه‌های مدافع حقوق روزنامه‌نگاران با محکوم کردن این قتل از دولت عراق خواسته است درباره آن تحقیق کند و افزوده که از سال 2003 میلادی تا کنون 230 تن از دست‌اندرکاران رسانه‌ها در عراق کشته شدند.
سپاسگزارم. همکارم هانا کاویانی بود با آخرین خبرهای این ساعت. اما در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا همکارانم چه برای شما تدارک دیدند؟ وکلای دادگستری هم در ایران کنار موکلانشان در زندان به سر می‌برند، اما چرا؟
نگرانی بیشتر اونا از این مصاحبه‌هایی که بعضی از این وکلا با رسانه‌های خارجی انجام میدن، حدشون هم اینه که در مورد موکلانشون نباید با رسانه‌های خارجی مصاحبه کنن.
در ایران میدان‌های فوتبال شاهد افزایش حضور نیروهای بسیج و سپاه است.
سردار عزیز محمدی میلیاردها تومان درآمد فوتبال ایران از جمله تجارت پرسود پخش تلویزیونی مسابقات و آگهی‌های آن را تحت مدیریت دارد.
و آیا پیکر کوروش کبیر بنیانگذار سلسله هخامنشیان مومیایی شده و در پاسارگاد پنهان است؟
در ایران مومیایی تا کنون پیدا نشده و اگر هم یکی دو سه باری صحبت شده همین نمونه ها قلابی بودند.
همه اینها و البته بیش از اینها در مجله این شامگاه رادیو فردا با ما بمانید و بشنوید. ژوزه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا در نخستین سخنرانیش با عنوان گزارش تشریحی اوضاع در اتحادیه اروپا گفت که از شنیدن خبر احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی مادر 43 ساله ایرانی به شدت منزجر شده است. به گزارش همکارم علیرضا طاهری آقای باروسا سنگسار را عملی ددمنشانه و بربریتی خوانده است که توصیف آن در کلام نمی گنجد. از علیرضا طاهری می شنویم.
آقای باروسو سنگسار را عملی ددمنشانه و بربریتی که توصیف آن در کلام نمی گنجد خواند. جمهوری اسلامی حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را در ماه ژوئیه گذشته به دنبال اعتراضات گسترده بین المللی به آن به حال تعلیق درآورد. در این حال وکیل مدافع خانم آشتیانی هشدار گفته است که با پایان یافتن ماه رمضان احتمال اعدام این مادر 43 ساله آذربایجانی همچنان وجود دارد و هر آن احتمال می رود که حکم مرگ او اجرا شود. پرونده خانم آشتیانی در این روزها به نمادی از اختلاف عمیق جمهوری اسلامی با جهان غرب بدل گشته است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات گسترده بین المللی به مجازاتی که وحشیانه، قرون وسطایی، سنگ دلانه و غیر انسانی توصیف شده است، روز سه‌شنبه امروز گفت تهران برای گفتگو با دیگر کشورهای جهان آمادگی کامل دارد، اما صرفاً درباره مسائل بین المللی، نه مسائل داخلی ایران. رامین مهمان‌پرست افزود دولت‌های خارجی نقایص و کمبودهای قضایی خود را نادیده می‌گیرند و برای نمونه از رفتاری که اسرائیل با فلسطینی‌ها دارد چشم پوشی می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سپس با تأکید گفت حکم مجازات خانم آشتیانی هنوز قطعی نیست و به زودی مراجع ذی‌صلاح درباره آن تصمیم خواهند گرفت. سکینه محمدی آشتیانی بانوی 43 ساله به زنا و مشارکت در قتل شوهرش متهم شده است. همزمان فرزندان او به خصوص پسرش سجاد به سختی می کوشند تا از اعدام مادرشان جلوگیری کنند. آنها او را بیگناه می دانند. بسیاری از حقوقدانان می گویند این مادر 43 ساله حتی اگر به راستی آنچنان که جمهوری اسلامی می گوید در قتل شوهرش نیز دست داشته باشد، بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی نیز مجازاتش اعدام نخواهد بود. به گفته همین حقوقدانان درباره احتمال زنای خانم آشتیانی نیز تا کنون 4 شاهد عادلی که بر پایه مجازات‌های اسلامی برای اثبات زنا شهادتشان ضرورت دارد، تا کنون چنین شهادتی در باره خانم سکینه محمدی آشتیانی ندادند.
گزارش همکارم علیرضا طاهری رو شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صبح سه‌شنبه سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه دستگیری نسرین ستوده وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را محکوم کرد. این وکیل مدافع آزادی بیان در تاریخ 14 شهریور ماه پس از احضار به دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی علیه نظام بازداشت شد. گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود آورده است با دستگیری نسرین ستوده سیاست سرکوب گامی دیگر در بسکوت وادار کردن معترضان برداشته است. خانم ستوده، وکیل مدافع بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی از جمله عیسی سرخیز و محمد کبودوند است که هر دو به شدت بیمار و علی‌رغم چندین عارضه قلبی و مغزی همچنان از امکانات پزشکی محروم هستند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با وحید پوراستاد روزنامه‌نگار ابتدا از او در مورد سابقه بازداشت وکلا در ایران پرسیده است. وحید پوراستاد:
تقریبا 90% وکلایی که پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری رو دنبال می‌کنن یا پرونده‌هایی که مربوط به روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زن هستن، تجربه زندان رو پیدا کردن. حتی مطلع هستی که تعداد کمی از وکلا هستن که در ایران پرونده‌های سیاسی رو می‌پذیرن. دلیلش هم اینه که بیشتر وکلا احساس می‌کنن در پرونده‌های سیاسی فشار امنیتی زیادی روشونه و کمتر احساس می‌کنن که بتونن از نظر حقوقی به نتیجه برسن. در طول سال‌های گذشته فکر میکنم در 15 نفر از وکلایی که پرونده حقوق بشری رو پیگیری میکردن گرفتار زندان شدن. مثلا ناصر درفشان که وکیل قطره زنجیری بودن که بیشترین حبس ایشون کشید، 5 سال ایشون حبس کشید. خانم شیرین عبادی بودن که تو پرونده نوارسازان به همراه آقای محسن روحانی یه مدتی بازداشت شدن، بعد احکامی رو براشون صادر کردن. آقای دادخواه هستن که به نسبت آزادی بودن، دوباریشون بازداشت شدن، به طور مثال 5 ماه حبس کشیدن در بار اول، بعد با وسیله آزاد شدن. دوباره بعد از جریان انتخابات 2-3 ماهی بازداشت بودن که بعد با یه قرار 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شدن. و یا همکار دیگریشون آقای عبدالفتاح سلطانی که به جرم جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده یکی از موکلیشون متهم شده بودن که 7 ماهیشون در زندان بودن، محاکمه برایشون تشکیل شد و 5 سال حبس برایشون بریدن، 5 سال محرومیت از خدمات اجتماعی. البته بعدش در دادگاه تجدید نظر ایشون تبرئه شدن. دوباره بعد از انتخابات 70 روز بازداشت شدن و دوباره با وثیقه سنگین اومدن بیرون. آقای اولیایی فر میتونیم اسم ببریم که وکیل پرونده بهنود شجاعی بودن که اعدام شدن. آقای خلیل بهرامیان هستن که وکیل فرزاد کمانگر بودن که موکلشون اعدام شد. خانم شادی صدر هستن که از وکلای مطرح در پرونده سنگسار و فعالان حقوق زن هستن که 2 بار بازداشتن، 1 بار 15 روز بازداشت بودن، 1 بار بعد از انتخابات 11 روز بود. بعدم براشون حکم صادر کردن و ایشون رو به 6 سال حبس و حتی شلاق مجازات گذاشتن براشون. آقای مصطفی که دیگه به هر حال مطرح‌ترین این دوست‌ها هستن و خانم ستوده از زندان و مجازات بی‌نصیب نموندن. البته توی پرونده دیگه هم میشه اشاره کرد، مثل پرونده در آویش گناه‌آبادی که وکیلی مثل آقای فرشید یدالله فارسی یا امیر اسلامی بازداشت شدن، بارها به مرافض امنیتی احضار شدن. و حتی در همین پرونده دراویش گناه‌آبادی 2 تا از وکلا مثل آقای مصطفی دانشجو و امید بهروزی پرونده وکالتشون اصلا از سوی اون مرکز امور مشاوران حقوقی لغو شدش.
آقای پوراستاد، عمده‌ترین اتهاماتی که وکلا در ایران به اون متهم میشن چی هستش؟
اقدام علیه امنیتی بوده، نشر اکاذیب به قصد تشویش احسان نعومی هم هستش، تبلیغ علیه نظام یکی از مهمترین اتهاماتی است که به اینها میزنن. نگرانی بیشتر اونها از این مصاحبه‌هایی است که بعضی از این وکلا با رسانه‌های خارجی انجام میدن. حدشون هم اینه که در مورد موکلانشون نباید با رسانه خارجی مصاحبه کنن. باعث اونها هم حرفشون اینه وقتی رسانه‌ای در ایران اجازه ندارن که حرفای متهمان سیاسی رو چاپ بکنن یا حرفای وکلاشون رو چاپ بکنن، که این اتفاق میفته که وکیل هیچ راهی نداره جز اینکه بیاد فریاد بزنه. باید با فریاد زدن توجه افکار عمومی رو به سوی اون پرونده جلب بکنه و شاید تحت اون فشار افکار عمومی پرونده مسیر قانونی تری رو پیدا بکنه. برای رهایی موکل خودشون ناگزیر از حرف زدن و اعلام موضع هستن.
آیا پوراستاد، یا قوانین برای جرایم وکلا شرایط خاصی رو در نظر گرفته یا نه؟
بله، می‌کنیم. یه مورد هست، بین‌المللی ضوابط اصلی بیانیه هاوانا 1990 بوده، به تصویب رسیده از بیانیه سازمان ملل متحد. اعلام می‌کنه وکیل نباید هم عقیده و همگرا با موکل خودش پنداشته بشه، که نکته بسیار مهمی رو اشاره می‌کنه. در قوانین داخلی هم ما قانون انتخاب حق وکیل به وسیله اصحاب دعوا رو داریم که در سال 1370 به تصویب مجمع تشروط مصلحت نظام رسید. در اون قانون میگه که وکیل در موضع دفاع از همون امتیازات و حرمت‌هایی برخورداره که یک قاضی برخورداره، همچنان که قاضی در ارتکاب جرمش پیش از اعلام مراتب به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و صدور حکم تحریر نمیشونه محاکمه کرد، وکیل رو هم در مورد آنچه که در دفاع از موکل خودش میگه یا مینویسه و اقداماتی که در این خصوص انجام میده هرگز نمیشه تعقیبش کرد.
وحید پوراستاد بود، روزنامه‌نگار و حقوقدان، که در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از وضعیت وکلای دادگستری در ایران میگفت.
توجه، علامتی که همه کنی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. خاطرات و مشاهداتتان را از جنگ و جبهه با رادیو فردا در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید شماره تلفنتان را برای تماس روی پیامگیر ما بگذارید. 00420221124113.
در ایران قرار است در هر یک از تیم‌های فوتبال حاضر در لیگ برتر یک پایگاه بسیج ایجاد شود. سید محمد حسین نعمتی، سرپرست کانون بسیج فوتبال تهران، به خبرگزاری ایرنا گفته است ایجاد پایگاه بسیج خواسته خود باشگاه‌ها بوده. همکارم مراد ویسی از افزایش حضور بسیج و سرداران سپاه در فوتبال ایران گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
سرداران یا همان جنرال های ایرانی در نقش مدیران فوتبال. این روزها به هر گوشه فوتبال ایران که نگاه کنید نامی از سرداران سپاه میبینید. یکی از سردارانی که راه ورود سرداران دیگر به فوتبال ایران را باز کرد سردار اکبر غمخوار بود که در اوایل دهه 80 به مدیر عاملی یکی از پرطرفدارترین تیم های فوتبال ایران یعنی پرسپولیس انتخاب شد. سرداری که از بنیاد تعاون سپاه و بنیاد مستضعفان به فوتبال آمد و حالا رئیس کانون دفاتر مسافرتی و جهانگردی ایران است. ایران، ایران، ایران. یکی دیگر از سرداران شناخته شده ی فوتبال ایران سردار مصطفی آجرلوست. سرداری که مدتی در باشگاه پاس بود و بعدها به سازمان ورزش شهرداری تهران رفت و سپس به باشگاه استیلازین آمد. سردار آجرلو حالا با وجود اینکه از باشگاه استیلازین رفته است اما همچنان رئیس اتحادیه فوتبال ایران است که در واقع تشکلی غیر رسمی از صاحبان باشگاه‌ها به شمار می‌رود. ایران، ایران، ایران. در سایر شهرهای ایران نیز که دستی در فوتبال ایران دارند، سرداران سپاه حضوری مؤثر در مدیریت باشگاه‌ها دارند. در همدان همکاری تیم پاس سردار ملاحی است. سردار کریم ملاحی از فرماندهان ارشد پلیس ایران است که سالها مدیریت باشگاه پاس تهران و ابو مسلم مشهد را بر عهده داشته و حالا مدیر عامل باشگاه پاس همدان از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران است. در قم نیز سردار شهریاری تصمیم‌گیر اصلی تیم سبا است. تیم سبا وابسته به صنایع باتری‌سازی نیروهای مسلح است و مدیر عامل آن از میان سرداران ارشد انتخاب می‌شود. ایران، ایران، ایران. اما شاید هیچ شهری چون مشهد و هیچ استانی مانند خراسان رضوی شاهد حضور سرداران سپاه در فوتبال نباشد. هر دو تیم معروف مشهدی یعنی ابو مسلم و پیام در سالهای اخیر همواره توسط سرداران سپاه اداره شدند. سردار علی صلاحی از سرداران معروف فوتبال خراسان است که مدتی مدیر عامل باشگاه پاس و سپس باشگاه پیام بوده است. سردار هاشم قیاسی راد، جانشین کنونی فرمانده سپاه استان خراسان، نیز پیش از این مدیر عامل باشگاه پاس و ابو مسلم مشهد بوده و هم اکنون از زینفوسترین مسئولان ورزشی استان است. ایران، ایران، ایران. اما در تبریز تا همین چند ماه قبل مدیریت پرطرفدارترین تیم شهر یعنی تراکتورسازی بر عهده سردار ناصر شفق بود. خرداد 1389 که سردار ناصر شفق از مدیریت تیم تراکتورسازی تبریز کنار گذاشته شد، از یکی دیگر از سرداران فوتبال تبریز یعنی سردار محمد حسین جعفری به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه نام برده شد. سردار جعفری نیز از فرماندهان ارشد سپاه استانی عاشورا در شمال غربی ایران. در شیراز در جنوب ایران نیز سپاه و بسیج نقشی پررنگ در فوتبال دارند. تیم فوتبال فجر مقاومت سپاسی رسما به سپاه تعلق دارد و رئیس این باشگاه کسی نیست جز سرهنگ جعفر جعفری از فرماندهان ارشد سپاه در استان فارس. ایران، ایران، ایران. اما عالی مقام ترین سردار حاضر در فوتبال ایران کیست؟ سردار عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ ایران. عزیز محمدی همان سرداری است که در تلویزیون ایران عبدالرحمن شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی فوتبال به صراحت اعلام کرد که به او و بزرگتر از او باج نخواهد داد، ولی کمی بعد از این سخنان مجبور شد از مقام خود کنارگیری کند.
یکم خودتون نظر
خوب پیش رفت.
بگن شما نظرتون رو بدید، نظر شما رو استفاده می‌کنیم.
احترام خودتون رو
نگه دارید. شما گذاشتید چون من نمی‌دونم که شما
نگه دارید. بنده که می‌بخشید به شما باج نمی‌دم. بزرگتر از شما باج می‌دم. به بزرگتر از شما باج می‌دم.
سردار عزیز محمدی میلیاردها تومان درآمد فوتبال ایران از جمله تجارت پرسود پخش تلویزیونی مسابقات و آگهی‌های آن را تحت مدیریت دارد. البته بسیج، سپاه و سرداران آنها هم اکنون در سطوحی بالاتر از فوتبال در ورزش ایران نیز حضور دارند. بسیج حالا سازمانی تحت عنوان سازمان بسیج ورزش کشور دارد که ریاست آن را سردار محمد آقامیر بر عهده دارد. سردار آقامیر پیش از آن که رئیس سازمان بسیج ورزش کشور شود، جانشین فرمانده بسیج تهران پایتخت ایران بوده است. او حالا علاوه بر اینکه رئیس سازمان بسیج ورزش است، رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران نیز به شمار می‌رود. ایران ایران ایران. در چنین شرایطی در شهری چون تهران که فوتبال میتواند جمعیتی بیش از 100 هزار نفر را در یک ورزشگاه دور هم جمع کند، سرداران سپاه هم شهردار هستند، هم مدیریت بحران شهر، هم مدیریت لیگ، هم مدیریت اتحادیه فوتبال و هم مدیر تعداد قابل ملاحظه ای از باشگاه ها.
بسیار خوب، گزارش فوتبالی سیاسی همکارم مراد ویسی بود درباره استقرار نیروهای بسیج و سپاه در تیم‌های لیگ برتر فوتبال.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
رسانه‌ها در ایران به نقل از رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی از برنامه‌هایی برای جستجو و کاوش در آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد گزارش‌های منتشر کردند. احمد خوشنویس رئیس این پژوهشگاه احتمال داده است که پیکر بنیانگذار فرمانروایی هخامنشیان مومیایی شده و زیر آرامگاه جای گرفته باشد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس پژوهش‌های تاریخی از او می‌پرسد با توجه به اینکه منابع موجود تاریخی نشانه‌ای سنت مومیایی کردن نزد ایرانیان به دست نمی دهند، چگونه می شود چنین چیزی را تصور کرد؟ رضا مرادی غیاث‌آبادی از ایران.
من نمی دونم که چرا آقایون در این یکی دو سال اخیر اینقدر سعی می کنند که از نام کوروش یاد کنند و به قولی خود را به اون بچسبونند. البته متداول هم شده در خیلی جاها این کار. در حال یک روز سخن از آمدن منشور کوروش به ایران میشه، یک روز صحبت از پیدا شدن از شکمبودیه در مصر میشه و از اینجور قصه ها. همونطور که گفتید در ایران مومیایی تا کنون پیدا نشده و اگر هم یکی دو سه باری صحبت شده همه این نمونه ها قلابی بودند. البته اینکه ایشون گمان بده احتمال بده خب اشکالی نداره، ولی مهم اینه که خب گمان ها از چه مستنداتی بهره‌مند هست و با چه اسنادی پشتیبانی میشه. ایشون اول از همه استناد کردن به متنی مشهور به وصیت‌نامه کوروش که اونجا کوروش گفته بله مثلا بعد از مرگم بدنم را در پاک پاک ایران زمین دفن بکنید. ببینید یعنی کسی که به عنوان رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی منصوب شده و درباره کوروش نظریه پردازی میکنه و قصد تحقیقاتی در این زمینه دارند، حتی از تشخیص داده های مستند باستان شناختی و تاریخی با شعر و ترانه های ذوقی که حالا یه عده برای بچه های اهل ذوق این روزا درست میکنند عاجز هستند. اینکه چنین وصیت نامه ای از کوروش باشه، اینها چیزایی که برای یه عده اهل ذوق و سخنان شاعرانه و لطیفه گویی اینها رو ساختن، روی وبلاگ ها می نویسن این طرف اون طرف. و این شایسته نیست که رئیس پژوهشگاه سازمان از تفاوت این با داده های علمی عاجز باشه.
آقای غیاث‌آبادی، یک سندی که وجود داره نقل قولی از آریستوبولوس تاریخ نویس اسکندر که اون رو آریان و استرابون تاریخ نویس های یونانی نقل کردن که هنگامی که وارد آرامگاه کوروش میشه میبینه که تابوت او شکسته شده و پیکرش بیرون از تابوت است. با توجه به که اسکندر حدود 200 سال پس از کوروش بزرگ بوده، این آیا میتونه نشانه از این باشه که پیکر کوروش مومیایی شده بوده؟
البته این متنش صریح نیست که که اونجا خود پیکر کوروش وجود داشته باشه، بیشتر صحبت از مقبره کوروش هستش. ولی با توجه به اینکه نشانه های از مومیایی پیدا نشده در ایران، ولی امکان بودنش هست، منتها این امکان ها باید مستند به شواهدی باشه که قابل اعتنا باشه و با روش های پذیرفته شده این کار انجام بشه. مثلا اگر ایشون ادعا میکنند که 35 متر زیر آرامگاه کوروش اونجا امکان داره که مومیایی کوروش وجود داشته باشه و این رو باید با ابزارهای به خصوصی تشخیص بدیم که آیا چنین چیزی هست یا نه، بهتر اینه که اول با اون ابزارهای به خصوصشون این رو ببینن که هست یا نه، بعدن خبرش رو اعلام بکنن.
البته آقای قیاس‌آبادی، همین نکته که شما اشاره کردین، رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی آقای احمد خوشنویس بهش اشاره کرده و گفته که برای این کار باید از دستگاه‌های فنی یا صوت بهره برد و شناسایی کرد که آیا در زیر آرامگاه چیزی وجود داره یا نه.
بله، استفاده از دستگاه سونوگرافیک خوب بود که قبل از اینکه این ادعاها مطرح بشه اون آزمایش‌ها انجام می‌شد و بعداً این ادعا مطرح می‌شد تا جنبه یک ادعای بازاری به خودش نگیره. مضافاً بر اینکه اصلاً چون این دستگاه‌ها و ابزارالات پیشرفته باستان‌شناسی ما در ایران نداریم. ببینید در ایران باستان‌شناسی اونجور که در دنیا متداول هست وجود خارجی نداره. مهمترین ابزارهای باستان‌شناسی در ایران عبارت هست از بیل و کلنگ و کمچه و جارو و اینجور چیزا. یعنی حداقل امکانات بنایی معادل با حد اکثر امکانات باستانشناسی در ایران، که خوبه که یک مقداری به فکر باستانشناسی ایران باشن و به فکر حفاظت از آثار باستانی باشن.
خب در ساعت 7:26 به وقت تهران بد نیست سری هم بزنیم به خبرهای دنیای ورزش. همکارم فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
کسب مدال طلای حمید سوریان، ستاره کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی مسکو که شب گذشته رقم خورد، در صدر خبرهای ورزشی روز این کشور قرار دارد. مدال طلای سوریان به دلیل اینکه پنجمین طلای جهانیش بود، نام وی را در زمره رکوردداران کشتی حک کرد. پیش از این عبدالله موحد، کشتیگیر صاحب نام ایرانی، 5 مدال طلای جهان را در کشتی آزاد کسب کرده بود. شب گذشته همچنین امیر علی اکبری در 96 کیلوگرم با پیروزی بر همه حریفان خود 2 مدال طلای کاروان ایران را به دست آورد. اما امروز در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2010، امید نوروزی در 60 کیلو پس از پیروزی بر حریفانی از رومانی و روسیه در دور 1/4 مغلوب فرنگی کاری از کره جنوبی شد و محمد قربانی در 120 کیلو در برابر حریفی از بلاروس شکست خورد. طالب نعمت‌پور، دیگر ملی پوش وزن 84 کیلوگرم ایران، طبق قرعه به کشتیگیری از کشور اسرائیل خورد که به گزارش خبرگزاری مهر به دلیل اوت کردن ناگهانی آپاندیسش در برابر حریفش به روی تشک نرفت و حذف شد. تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول با 1 گل تیم ملی کره جنوبی را شکست داد. مسعود شجاعی در دقیقه 35 از روی یک ضد حمله تکل تیم ایران را به ثمر رساند. تیم ایران روز شنبه گذشته در اولین بازی تدارکاتی خود در شرق آسیا با 2 گل تیم ملی فوتبال چین را شکست داد. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی برای مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 است که در دیماه سال جاری در دوحه قطر برگزار خواهد شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال مقدماتی یورو 2012 امشب 23 بازی در برنامه است که طی چند دیدار مهم ترکیه با بلژیک، بوسنی‌هرزگوین با فرانسه، کرواسی با یونان و سوئیس با انگلیس به مسافه یکدیگر خواهند رفت. سفر تدارکاتی تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران به یکی از کشورهای کره جنوبی، ویتنام و چین لغو شد و این تیم با چند تیم داخلی مسابقه تدارکاتی برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال زنان زیر 19 سال ایران قرار است برای شرکت در مسابقات آسیایی 26 شهریور ماه راهی بنگلادش شود. و آمریکا و روسیه روبروی هم سفارایی خواهند کرد. در مرحله 1/4 نهایی مسابقات سال 2010 بسکتبال قهرمانی جهان در ترکیه، دیشب در ادامه مرحله 1/8 آمریکا 121/66 آنگولا را در هم کوبید و روسیه 78/56 نیوزلند را برد. امشب در 2 دیدار آخر دور 1/8 چین با لیتوانی و برزیل با آرژانتین دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی. در اینجا فرصت کوتاهی داریم و من استفاده میکنم از این فرصت تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای شما تکرار کنم. 2042-02-2112-41-13 پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست و پیامگیر رادیو فردا در دفتر واشنگتن ما هم صدای شما رو ضبط میکنه. 201-202-82-87-220.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 است در تهران. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا که در اینجا وارد مرحله دوم آن میشویم. همینجا پیش از هر چیز دیگر ما به همکارم آرش حسنیا میپیوندیم که در استودیو همراه ماست تا شنونده آخرین خبرهای این بخش رادیو فردا باشیم.
درود فهیمه، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فردا. رئیس کمیسیون ویژه مجلس میگوید دولت باید یارانه‌های نقدی را تا کنون به حساب متقاضیان پرداخت می‌کرد. رئیس کمیسیون ویژه مجلس در بررسی طرح تحول اقتصادی دولت میگوید دولت احمدی نژاد به وعده خود در ریختن یارانه نقدی به حساب مردم از دو ماه قبل از افزایش قیمت‌ها عمل نخواهد کرد. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم به خبرگزاری مهر، دولت قصد دارد یارانه نقدی را هر دو ماه یک بار به حساب مردم بریزد که برخلاف وعده قبلی آن است که گفته بود هر ماه این کار را خواهد کرد. غلامرضا مصباحی مقدم افسوده که در جلسه مشترک مجلس و دولت تذکر داده است که اگر قرار است قانون هدفمند کردن یارانه ها از مهر ماه به اجرا گذاشته شود، دولت باید یارانه های نقدی را تا کنون پرداخت کرده باشد. 122 نماینده مجلس شورای اسلامی به تعیین نمایندگان ویژه از سوی محمود احمدی نژاد در مسائل سیاست خارجی اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 122 نماینده در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد در مورد تعیین نماینده ویژه در مسائل سیاست خارجی اعتراض کردند. به گفته این نمایندگان این اقدام غیرقانونی و موازی کاری است. تذکر دهندگان خواستار تبعیت محض محمود احمدی نژاد از آیت الله خامنه ای شدند که پس از اعتراض ها از جمله از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که در سیاست خارجی باید از موازی کاری پرهیز شود. محمود احمدی نژاد اخیرا نمایندگان ویژه‌ای در امور خاورمیانه، آسیای مرکزی، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد. اما خبری بشنویم کمی عجیب و تازه. البته وزیر نفت جمهوری اسلامی دقایقی قبل گفته است که ایران از واردات بنزین بی‌نیاز شد. وزیر نفت دولت دهم میگوید جمهوری اسلامی در هفته جاری از واردات بنزین بی‌نیاز شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی وابسته به وزارت نفت، مسعود میرکاظمی روز سه‌شنبه اعلام کرد وزارت نفت در پی تشدید تحریم‌ها طرحی فوری را اجرایی کرده که به دنبال اجرای آن تولید روزانه بنزین به 66.5 میلیون لیتر افزایش یافته است. بر اساس آنچه وزیر نفت دولت دهم گفته است، استفاده از واحدهای پتروشیمی برای تولید بنزین راهکار این وزارت برای تأمین بنزین مورد نیاز بوده است. پیش از این تولید روزانه بنزین در داخل ایران 44 میلیون لیتر بود و روزانه 20 میلیون لیتر بنزین از خارج وارد می‌شد. مسعود میرکاظمی در حالی از خودکفایی در تولید بنزین خبر داده است که هفته گذشته گمرک جمهوری اسلامی گزارش 5 ماهه تجارت خارجی ایران را منتشر کرد که بر اساس این گزارش بنزین با اختصاص 10% از کل واردات ایران صدرنشین اقلام وارداتی به ایران بود. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی با انگیزه سیاسی نوشته شده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بدون نام بردن سری از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس او را متهم کردند که زیر فشار سیاسی آمریکا و غرب گزارش خود را تهیه کرده است. رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه گفت ایران بیشترین همکاری را با آژانس داشته و این گزارش تأثیری بر نحوه برخورد جمهوری اسلامی با آژانس یا مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. یوکیو آمانو در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه انتشار یافت گفته است که به دلیل همکاری نکردن ایران، آژانس همچنان قادر نیست ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را روشن کند. در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا نیز این گزارش را نگران کننده توصیف کرده است. سخنگوی کاخ سفید گزارش آژانس را نشانگر سرپیچی ایران از تعهدات بین المللی هسته‌ایش و نزدیک شدن آن به آستانه برخورداری از قابلیت ساخت سلاح‌های هسته‌ای دانست. خبرنگار سرشناس تلویزیون عراق با شلیک گلوله در بغداد به قتل رسید. یکی از خبرنگاران سرشناس تلویزیون العراقیه روز سه‌شنبه در بغداد در حال رانندگی با شلیک گلوله به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها ریاض السرای یکی از روزنامه‌نگارانی بود که تلاش می‌کرد با فرقه‌گرایی در این کشور مبارزه کند. خبرنگاران بدون مرز از گروه‌های مدافع حقوق روزنامه‌نگاران با محکوم کردن این قتل از دولت عراق خواسته است درباره آن تحقیق کند و افسوده که از سال 2003 میلادی تا کنون 230 تن از دستاندرکاران رسانه‌ها در عراق کشته شدند. فهیمه؟
سپاسگزارم آرش. همکارم آرش حسنیا بود با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما صدای شما مجله هفتگی است، کار همکار ما ژان خاکساد، که هر هفته دیدگاه های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو بازتاب میده و در واقع برنامه خود شماست. مجله این هفته رو همکارم ژان خاکساد آماده کرده، با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز دو شنونده شرکت دارند، آقای رضا و آقای پدرام، که سپاسگزاریم دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند.
صدای شما صدای فردا است.
نخستین سوالی که با شما دو شنونده رادیو فردا در میان میگذاریم سخنان آقای محمود احمدی نژاد بود که در همایش سالانه ایرانیان خارج از کشور گفت که آماده است تا با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در رو گفتگو کند و برای این گفتگو ماه سپتامبر رو پیشنهاد کرد در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک. آقای رضا، به نظر شما این گفتگویی که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده امکان پذیر هست؟ آقای رضا بفرمایید.
در هیچ کجای دنیا هرگز رهبران کشورها با هم مناظره‌ای ندارن. ممکنه گفتگوی سیاسی راجع به مناسبات سیاسی که با هم میتونن داشته باشن، سر میز قرارداداشون بشینن و از این صحبت‌های بکنن، ولی هرگز در هیچ کجای دنیا دیده نشده که دو رهبر مثلا بشینه آقای مدودوف با آقای اوباما یا آقای چه میدونم آقای احمدی نژاد با آقای سارکوزی بشینن مناظره بکنن. آخه این اصلا در عرف سیاسی جهانی هم وجود نداره. و ثانیا مگر آقای احمدی نژاد رهبر ایرانن که میخوان با رهبر یک کشور دیگه مناظره کنن؟ این اصلا امکان پذیر نیست و اصلا توی عرف سیاسی هم وجود نداره.
نظر آقای رضا رو شنیدیم. آقای پدرام، مسئله که آقای رضا بیان کردن دقیقا از واژه مناظره استفاده کردن، چون آقای احمدی نژاد در پیشنهادشون گفتند که من دقیقا نقل قول میکنم از ایشون، آماده گفتگو با آقای اوباما هستیم، ما قرار است آخر شهریور برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک بیاییم، آماده هستیم بنشینیم با آقای اوباما رو در رو و مرد و مردانه، البته آزاد و در برابر رسانه ها. و ایشون گفتن که مسائل جهان را روی میز بگذاریم و ببینیم که راه حل چه کسی بهتر است. صحبتی که آقای رضا کردن دقیقا همین مسئله مناظره رو پیش میکشه، چون در مقابل رسانه ها، در مقابل دوربین های تلویزیون اگر دو رهبر بشینند و با هم گفتگو کنند جنبه مناظره پیدا میکنه. نظر شما چی آقای پدرام؟ شما پیشنهاد گفتگوها رو چگونه میبینید؟
دو سه تا نکته رو من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم خدمتون.
اینجور حرف زدن ها به نظر من نشون میده که تبلیغات هست و بیشتر مصرف پوپولیستی داره و یه جور در حقیقت جنبه عوام فریبی داره، به این معنا که همونطور که ایشون هم اشاره کردن همچین عرفی در سیاست بین المللی وجود نداره. و نکته بعد این که مگه مسئله دنیا با ایران مسئله مسائل کل جهان هست که ایشون در واقع سخنانشون اشاره کردن که مسائل جهان روی میز بگذاریم و مرد و مردانه این رو حل کنیم. نکته بعد این که ببینید این نشون میده که این مرد شناختی از وضعیت سیاسی حاکم بر حتی ایران نداره. از واژه‌هایی که به کار میبره از مرد و مردانه و حالا امثال این واژه گویی که ایشون در واقع میخواد در یه میدانی در تهران بشینه و با آقای اوباما یه جور تسویه حساب بکنه تا اینکه بخواد صحبت بکنه. لحن زیبایی نیست. و اجازه بدید آخرین نکته رو هم اضافه بکنم و کلامم رو به پایان ببرم. به نظر میاد که ایشون حالا ولو اینکه بپذیریم یه همچین مناظره ای رو، این مناظره رو با تبلیغات انتخاباتی اونم در حد یک شهر یا شهرک کوچیک اشتباه گرفتن و نمیدونن که بینندگانشون چه کسایی میتونن باشن با چه دیدگاه‌های متفاوتی. و بد نیست اگر ایشون قصد مناظره هم دارن یه مقدار زبان انگلیسی رو هم یاد بگیرند که پرستیژ رئیس جمهور حفظ بشه و اتفاقی مثل اون طنز دانشگاه کلمبیا پیش نیاد.
پدرم جان عذر میخوام، من میخوام بگم اول بهتر مثل که مسابقه تورنمنت میذارن، اول چطنش بازی میشنن مثلا بازی میکنن، این حدیث میره بیرون تا یکی دیگر باش بازی کنن تا برسن به فینال. حالا فوتبال هرچی رو بگیم، این آقا بهتر اول مناظراتشو بده آقای کدیور گنجی، همین اپوزیسیون داخل کشور، نمیخواد بره خارج از کشور، با این زندانیان سیاسی مثل مجید توکلی، مثل احمد باطبی، مثل اینا بده اول با اینا مناظره کنه. اگر اینا رو شکست داد تازه بیاد با من مناظره کنه اگر اهل مناظره است، وگرنه رهبر ایران بعد از 22 سال آیت الله سید علی خامنه‌ای حتی حاضر با یک خبرنگار داخل کشور مصاحبه کنه. یه 4 تا سوال، اگر یک نفر به من یکی رو نشون داد که آقای خامنه‌ای در طول این 22 سال با یک نفر مصاحبه حتی کرده باشن راجع به مسائل مملکتی، من حرفی ندارم بفرمایید آقای احمدی نژاد برن نیویورک مناظره کنن. ایشون اصلا از عرف سیاسی هیچی نمیدونن.
اجازه بدید من این توضیح رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدم. پیش از برنامه ما با تعدادی از شنوندگان که دیدگاه موافقی با سیاست‌های دولت دهم و آقای محمود احمدی نژاد دارن تماس گرفتیم و از اونها هم دعوت کردیم در این بحث آزاد شرکت کنند، ولی متاسفانه دعوت ما رو نپذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت نکردند. به دنباله صحبتاتون ادامه بدید. آقای پدرام می‌خواستید مثل اینکه به رضا پاسخ بدید، بفرمایید.
اشاره‌ای که ایشون کردن اشاره زیبا و در این حال تأسف‌آوری است، یعنی اینکه عدم حضور یک مقام مملکتی در مواجهه با افرادی که یک نوع اعتراض مدنی مشروع دارند اصلا قابل توجیه نیست. و ثانیاً وقتی که شما از هموطنان خود در واقع حالا به تعبیری فرار میکنی از مواجهه و رویارویی با اینها، خیلی نباید انتظار داشته باشی که دیگرانی که هموطن تو هم نیستند تو رو جدی بگیرند و بخوان که با تو مناظره یا گفتگو هم داشته باشند. به هر حال اگر آقای اوباما بخواد همچین کاری هم بکنه، باید یه مقدار به پرستیژ طرف مقابلش هم نگاه بکنه و ببینه که آیا این صلاحیت رو داره که بخواد با اون مناظره بکنه یا نه.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. در اینجا این سوال را هم می‌خواستم مطرح بکنم. پیشنهادی که آقای احمدی نژاد مطرح کردند برای دیدار مستقیم با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سخنانی که ایشون بیان کردند جنبه دوستانه یا بهتر بگیم برای حل مشکلات و مسائلی که در روابط بین ایران و آمریکا وجود داره دیده نمیشه و بیشتر همون حالت تقابل رو انسان در سخنان آقای احمدی نژاد میبینه که اگر پیشنهاد گفتگو هم دادن برای مقایسه پیشنهاد راه حل هاییست که آقای احمدی نژاد قراره که برای حل مسائل جهانی ارائه بدند. سوال من از شما این هست که آیا در پیشنهاد آقای احمدی نژاد خواسته‌ای به عنوان حل مشکلات دیده میشه یا باز جنبه تقابل در گفته‌های ایشون هست؟ اجازه بدید که نظر رضا رو بشنویم، بعد آقای پدرام نظر شما رو خواهیم شنید.
این گفته های جناب آقای احمدی نژاد هیچ چیزی نیست جز اینکه فقط یک خوراک داخلیه که مثلا ایشون حل من مبارز میطلبه، در واقع مثل حل من مبارز طلبیدنه و این هرگز راه به جایی نمیبره. همونجور که آقای پدرام هم گفت، مگر ایران یا خود آمریکاش حتی، مگر اینا نمیدونم سرپرست کل جهانه که میخوان در مورد مسئله جهانی این دو نفر فقط صحبت کنن؟ یعنی اگر بخوان تو سازمان مللی میگه وجود نداره، اگه بخوان راجع به مسائل جهانی تصمیم گیری بشه یا گفتگو بشه، میگه نباید در سازمان ملل مطرح بشه. مگه تا به حال شده که در هیچ کجای دنیا رئیس جمهور دو تا کشور بیان بشه راجع به مسائل جهانی صحبت کنه؟ نه، این فقط یه نوع تبلیغات خوراک داخلیه. من معذرت می‌خوام چون یه صاحب احساساتم آدم میشه، چون این چیزایی که ایشون میفرمایه آقای موسوی خیلی قشنگ‌ترن گفت. گفت این پدیده هزاره سومه که تو چشت میشینه دروغ میگه. خود آقای احمدی نژاد آقای موسوی به این شکل معرفیش کرد. حالا دیگه بقیه ببینید چه جور معرفیش میکنن.
نظر رضا رو شنیدیم. آقای پدرام، به نظر شما در پیشنهاد آقای احمدی نژاد راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات نهفته است؟ نظر شما چیست؟ بفرمید.
باز هم تکرار میکنم همونطور که قبلا هم گفتم خدمتون، این جور صحبت کردن بیشتر مصرف داخلی داره. اساسا مسئله تحت عنوان مسئله مدیریت جهان، نمیدونم اینجور چیزهایی که حالا ما داریم میشنویم، فقط از زبان و در کلام ایشون داره شنیده میشه. چون آدم باید اساسا به ریاست فکر کنه که تئوری تحت عنوان مدیریت جهان به ذهنش تازه بخواد بیاد. اشارم به آقای احمدی نژاد هست. نکته بعد این که ببینید، وقتی که شما میفرمایید آیا این راه تقابل رو طی میکنه یا راه حل مسائل، اصلا جوری که ایشون داره صحبت میکنه فقط یک جور کلیگویی است. حالا چطور ما میخوایم از یک کلیگویی برسیم به اینکه تقابل ایجاد میکنه یا تقابل رو رفع میکنه؟ و عرض به حضورتون آخرین نکته‌ای که اجازه بدید اضافه کنم این هست که اگر کسی مدعی هست که میخواد مسئله جهان رو حل بکنه، ای کاش چهره موجه و مشروعی هم در جهان کسب کرده باشه. یک کسی مثل آقای واسلاو هاول، همونجا که شما هستین رئیس جمهور پیشین چک، یا مثلا آقای نلسون ماندلا، که اینها خب سوابق صلح طلبانه‌شون مشخصه و اینها شاید ارجحیت بیشتری داشته باشن برای این جور ادعاها که بیان با آقای اوباما یا حالا هر کس دیگه‌ای که جزء اون سران ابرقدرت‌ها هست بخوان مذاکره بکنن.
نظر پدرام رو هم شنیدیم.
فقط من... تنها عرضی که دارم فقط میگم خیلی اگه جناب آقای احمدی نژاد اهل مناظره هست، اول از با همون آقای عیسی سحرخیز داخل زندانه که بیارنش بیرون بشینه با خود اون مناظره کنه. اگر عیسی سحرخیز شکست داد، بعد بره با آقای اوباما، همین کافیه.
میپردازیم به رویداد دیگری که باز هم تا یه هفته گذشته اتفاق افتاد. روز یک شنبه در یاسالار مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا در صورت نیاز طرح آماده‌ای برای حمله به ایران در اختیار داره. مسئله احتمال استفاده از گزینه نظامی در بحران هسته ایران با جهان غرب بارها مطرح شده، ولی اکثر رهبران جهان غرب گفتگوها و تلاش‌های دیپلماتیک رو ترجیح دادن و حتی دریادار مولن هم ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های دیپلماتیک بتونه همراه با تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره و به مذاکرات بپردازه. در اینجا از شما دو شنونده رادیو فردا این سوال رو مطرح میکنم که خطر حمله نظامی، استفاده از گزینه نظامی در شرایط کنونی تا چه حد میتونه با واقعیت تطابق داشته باشه؟ اجازه بدید که اول نظر پدرام رو بشنویم، بعد آقای رضا شما نظرتون رو بیان خواهید کرد.
توجه داشته باشید که جنرال مایک مولن جزء کسانی بود که همیشه با یک نوع محافظه‌کاری در این موارد صحبت میکرد و وقتی ایشون میاد در این موارد با این صراحت صحبت میکنه، این امر امریکا که باید قدری اون رو به نظر من جدی تلقی کرد. و به مصداق اون مصرع ایرانی که زدی ضربتی ضربتی نوش کن یا کلوخنداد را پاداش سنگ است، نباید انتظار داشت که وقتی آقای سردار گدالله جوانی و دیگر سرداران با لحن تهدیدآمیز و خیلی از اوقات بی‌ادبانه صحبت میکنن در این موارد، توقع داشته باشن که لحن خوشایند و توأم با لبخندی رو هم بشنوند از طرف مقابل. و متاسفانه به نظر میاد که این حرف ها از جنبه یک جنگ روانی فراتر رفته و یک جور در حقیقت جنبه عملی متاسفانه ممکنه به خودش بگیره و این اتفاق بیفته. و دوستانی که حالا دوستان که نه آقایونی که به این شکل در واقع صحبت میکنن، ای کاش یک محاسبه کوچیک داشته باشن روی کاغذ یا در اذهان خودشون اگر میتونن این کارو بکنن، محاسبه داشته باشن که با بمب‌هایی که حالا همه میدونیم که چه قدرت تخریبی دارن، چقدر ممکنه باز ایران ما از گردونه تمدن و فرهنگ، از گردونه سازندگی، از گردونه آبادانی عقب بیفته و یک مقدار معقول‌تر برخورد بکنن. ما وقتی که مرز مشترکی با اسرائیل نداریم، نیازی هم نداریم که بخوایم در اون مورد بی خود خودمون رو به خطر بندازیم و صحبتهایی بکنیم که شاید حتی راستگرایان یهودی ازش استقبال هم بکنن و با نفوذی که در امریکا دارن، لابی هایی که دارن، بتونن که در معرض خطر بودن خودشون رو توجیه عقلانی بکنن و هرچه بیشتر و بیشتر جهان رو سوق بدن به سمت یک حمله دردناک و مرگاور به سمت ما. و نکته دیگه این که افرادی که اینجور چیزها رو باور نمی کنن و فقط میگن که اینا جنگ روانی است، جنگ تبلیغاتی است، بدونن که صدام هم باور نمی کرد تا زمانی که روی در واقع شبکه‌های تلویزیونی دیده شد که از یک گودال با اون خفت و خاری بیرون آوردنش و آن چیزی شد که خودش حتما آرزو می‌کرد که کاش نمی‌شد.
نظر آقای پدرام بود در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا و دیدگاه آقای رضا.
البته آقای پدرام به طور کلی همه مسائل گفتم، ولی یک چیزی که مسلم‌تر از همه است، اول بدونیم خود جمهوری اسلامی بقایش در چیه. از روزی که به وجود اومده، نطفهش بسته شده، با تشنج بوده، با تنش بوده، یعنی بقایش در تنشه، یعنی میخواد اینطور باشه، وگرنه جنگ با عراقش هم قابل جلوگیری بود، وگرنه من میخوام بگم حتی اون جنگ خیابانی سال 1360 هم قابل جلوگیری بود. هر اتفاق بگوین قهرامیزی راه جلوگیری داره. الان جمهوری اسلامی به اون مرحله رسیده که برای بقای خودش نیاز به تنش داره، نیاز به یه جنگ دیگه ای داره. مسئله نیست که آمریکا بخواد حمله کنه، اسرائیل بخواد حمله کنه یا کشور دیگه، نه اصلا این مسئله نیست. ایران که نه قدرتشو داره که به هیچ کشور، واقعا میخوام حتی قدرتش نداره در مقابل ترکیه بیسه، چه برسه آمریکا، حالا به اون کاری نداریم، ولی میخواد این تشنج داشته که خودش بتونه تو دهن مردم خودش بزنه، بگه ما جنگ داریم، بگه ما جنگ داریم. و حالا وقتی میگه که آقای خمینی گفت ما الان جنگ داریم، وقت این صحبت ها نیست. جمهوری اسلامی بقایش در تنش و به قول تشنجه، اینه که میخواد جنگ بشه، ولی من مطمئنم راه جلوگیری وجود داره. همینجور که میشد در سال 59 جلوگیری کرد جنگ ایران و عراق، همینجور که میشد در سال 60 میشد تمومش کرد بعد از فتح خرمشهر و نکردن و ادامه دادن، امروز هم میشه جلوی این فاجعه رو گرفت با حرکت مردمی فقط. من مطمئنم حتی دولت مردان آمریکا علاقه به جنگ ندارن، اونها هم بودجهشو ندارن، اونها هم تا الان بیش از این سرمایه گذاری کردن، هزینه کردن، توی افغانستان کردن، توی عراق کردن، توی کشورهای آفریقایی کردن، توی کشورهای آمریکای لاتین. من کاری به سیاست آمریکا ندارم در هر کجای دنیا که هستش، ولی الان اون هم بودجهشو و توانشو نداره، به خاطر همینه که اون هم تهدید میکنه. ولی یه موقع هستش یه مرتبه میبینی یه آدمی یه مقدار روان پریشی میاد، یه دکمه رو فشار میده، مثل شروع جنگ اول جهانی، دوم جهانی یا جنگ دیگه، یا مثل صدام یه مرتبه یه قطعنامه رو پاره میکنه و جنگو شروع میکنه. ولی میشه جلوش گرفت با حرکت‌های مردمی، با آگاهی مردم. خود مردم باید تکلیف این سیستم رو مشخص کنه، این رژیم رو مشخص کنه و جلوی جنگو بگیرن و جلوی هر اتفاقی رو که باعث خرابی مملکت ما میخواد بشه. مردم کشور ما هیچ کجای تاریخ، برید تمام با تاریخ و ورق بزنید، به اندازه امروز ایرانی در به در و مهاجر و آواره در دنیا نبوده و علت این آوارگی و این مهاجرت فقط جمهوری اسلامی و بس، چون از روز اول کسی نخواست جلوشونه بگیره، از روسری شروع کردن تا توسری رسیدن. الان بقای جمهوری اسلامی در تشنج، اگر مردم عراق خودشون صدام از کار بر کنار میکردن و یک رفراندوم آزاد نشن، کارشون به اینجا نمیکشید که امروز عراقی عراقی رو میکشه، امروز آمریکایی عراقی رو تو عراق نمیکشه، عراقی عراقی رو. پس فردا مملکت ما اینطور خواهد شد که ایرانی ایرانی رو میکشه و این باید جلوش گرفته بشه.
نظر آقای رضا رو شنیدیم و نظر شما رو میشنویم. آقای پدرام، به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم.
باز هم آرزو میکنم، قلبا آرزو میکنم که عقلانیت جای بیمنطقی و نابخردی رو در سیاست ها بگیره، گرچه که تا به حال این آرزوی من اصلا محقق نشده و امیدی هم به تحققش نمیره با رفتارهایی که میبینم، ولی به خاطر کشورم، به خاطر منافع تک تک ایرانی ها با هر قومیتی این آرزو رو دارم و امیدوارم که همچین اتفاق ناگواری پیش نیاد. و به نظر میاد که با یه مقدار برخورد عاقلانه بشه جلوی اینجور اتفاقا رو گرفت، ولی اراده‌ای برای همچین برخورد عاقلانه‌ای رو من متاسفانه نمی‌بینم.
و شما آقای رضا؟
چون امروز میگم دو تا بحث بوده، یکی بحث آقای احمدی نژاد برای مناظره و یکی این مسئله جنگ. من هر دو رو میگم، اولیشو میگم جز خوراک تبلیغاتی داخل کشور هیچ چیز دیگری نیست. مسئله دوم جنگ، این خود مردم هستن که بایستی جلوی این فاجعه رو بگیرن، چون اگر خود مردم نگیرن و بخوان با شعار و با شعار توخالی و این چیزها حرکت بکنن، بلایی بدتر از افغانستان و عراق و سومالی و اینا بر سرشون خواهد اومد. امیدوارم همونجوری که آقای پدرام میگن که یه مقدار عاقلانه برخورد کنن، مردمم یه مقدار دور از احساسات با مسئله برخورد کنن و خودشون حرکت‌های مدنی، حرکت‌های درست بکنن که بتونن خود سیستم رو در فشار بذارن که سیستم اینقدر مثلا سخنرانی‌های اینچنینی و تحریک‌آمیز نکنه، چون الان خود سیستمی که داره تحریک می‌کنه کشورهای غربی شرقی هر کدوم علیه ایران. من متأسفم، امیدوارم به اون فاجعه نرسه. امیدوارم.
سپاسگزارم از رضا، سپاسگزارم از پدرام و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که شنونده برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا بودید. شما هم میتونید در این برنامه شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب به پایان برنامه امروز صدای شما، صدای فردا میرسیم. پیش از خداحافظی همکار تازه برنامه صدای شما، صدای فردا رو به شما معرفی میکنم، هدیه نقوی. هدیه است که تمام پیام‌های صوتی شما، پیام‌های تلفنی شما رو روی پیامگیر رادیو فردا گوش می‌کنه، ایمیل‌های شما رو می‌بینه و می‌خونه و همینطور اس‌ام‌اس‌های شما. هدیه جان سپاسگزارم که به برنامه صدای شما، صدای فردا پیوستی. قبل از اینکه خداحافظی کنیم، یک بار دیگه از تو خواهش می‌کنم که شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شنوندگان عزیز برسونید.
منم به شما و به همه شنوندگان عزیز خودمون سلام عرض میکنم و پیامگیر رو بهشون میگم. پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه
201-20-28-28-72-20
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما هدیه
info@radiofarda.com.
خب مشخص شد، یه تهله لهجه هدیه داره ولی خب لهجه شیرینیه. در اینجا دوستان یادآوری میکنم برنامه ساعت ششم روز جمعه ساعت شش، برنامه زنده‌ای که صدای شما دوستان رو پخش میکنیم و دیدگاه های شما به صورت زنده درباره موضوعی که از پیش اعلام خواهد شد به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا میرسه. نیوشا بغراتی مجری این برنامه است و در انتظار تماس های شما برای شرکت در این برنامه هستیم. میتونید که پیش از این برنامه که روز جمعه پخش خواهد شد با پیامگیر ما و یا از طریق ایمیل یا اسمس شماره تلفن خودتون رو در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم، هزینه تلفن رو متحمل نشید. و اگرم خواستید خود شما میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-24-54 تکرار میکنم 2042-02-21-12-24-54 هنگام پخش برنامه تماس بگیرید، چون غیر از ساعت 5 کسی نیست که به شما پاسخ بده. در اینجا تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در جشن نیمه شعبان با طرح این پرسش که اگر امام زمان را ببینید از ایشان چه درخواستی خواهید کرد، وعده داد به شماری از کسانی که بهترین پاسخ را بدهند هدیه ای اهدا خواهد شد. در این زمینه شما چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042022112 2112 تماس بگیرید.
ساعت 8 شب در تهران. من فهیمه خضرحیدری در پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم از همراهی شما. من خوشحال هستم رأس ساعت 9 شب با مجله شبانگاهی رادیو فردا دوباره همینجا خواهم بود. شما هم خوشحال باشید. حالا میپیوندیم به همکارم آرش حسن نیا و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا.